ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر لغو شد. طرح تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی در مجلس تصویب شد. وزارت امور خارجه ایران حضور رهبران طالبان در ایران را تکذیب کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده 5 دقیقه خبر باشید و پس از اون شنونده برنامه میزبان. دیوان عالی مصر حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین آن کشور را لغو کرد. محمد مرسی سال گذشته در پرونده مربوط به فرار دست جمعی از زندان در جریان اعتراضات خیابانی سال 2011 به اعدام محکوم شد. دیوان عالی مصر با لغو این حکم پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه پایین‌تر فرستاد. مرسی در 3 پرونده دیگر به 10 سال حبس محکوم شده است. محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین مصر، نخستین رئیس جمهوری منتخب مردم پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بود. او در سال 2013 میلادی در یک کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السیسی از کار برکنار، دستگیر و روانه زندان شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه امروز به طرح تحقیق و تفحص از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت رأی دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با وجود مخالفت کمیسیون امنیت ملی مجلس برای انجام تحقیق و تفحص از مسئولان و مدیران دو تابعیتی، نمایندگان به رد این تحقیق و تفحص رأی مخالف دادند تا این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. همچنین حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در این جلسه گفت آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون 12 مدیر دو تابعیتی بازداشت شدند. او افزود که تعداد دقیق بازداشت شدگان یا کسانی که شناسایی شدند معلوم نیست. بحث مسئولان دو تابعیتی پس از آغاز کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محورهای انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت 11 تبدیل شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه حضور برخی از رهبران گروه طالبان را در ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قاسمی در واکنش به انتشار اخباری در برخی از رسانه‌های افغانستان مبنی بر حضور تعدادی از رهبران طالبان در ایران و همکاری ایران با این گروه را بی پایه و اساس خواند و گفت که روابط ایران با افغانستان بر اساس دولت محوری، همکاری دوستانه و امنیت مشترک تعریف شده است. حدود 2 هفته پیش نیز روزنامه بین المللی الشرق الاوسط سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان را منتشر کرد که در آن بیان شده بود که این گروه با ایران روابط و شبکه های جدید برقرار کرده است. یک روز پس از انتشار این خبر، وزارت امور خارجه ایران نیز این ادعا را رد کرد و آن را یک اقدام از پیش طراحی شده با هدف ایران هراسی در منطقه توصیف کرد. صبح سه‌شنبه جت‌های جنگنده روسیه مناطق تحت تصرف مخالفان بشار اسد را در استان‌های ادلب و حمص بمباران کردند. به گفته وزیر دفاع روسیه در این حملات برای نخستین بار از ناو هواپیما بر استفاده شد. در این حملات چندین موشک کروز نیز شلیک شدند. روسیه میگوید در عملیات روز سه‌شنبه امروز مواضع گروه خلافت اسلامی و فتح الشام که شاخه القاعده در سوریه است هدف قرار گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرده که جنگنده های آن کشور مواضع مخالفان در حلب را بمباران کردند. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش به آتش بس یک طرفی که چندی پیش آغاز کرد پایبند است. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112. و ما بریم و همراه بشیم با صادق صبا و برنامه این هفته میزبان.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما آرامش دوستدار است. آقای دوستداری که از مهمترین و بحث برانگیزترین متفکران ایرانی است. او به دلیل انتقادهای بنیانیش از اندیشه دینی شهرت یافت و با واکنش‌های زیادی مواجه شد. از آثار او 2 کتاب اهمیت بسیار یافت: امتنای تفکر در فرهنگ دینی و درخشش‌های تیره. آقای دوستدار معتقد است که فرهنگ ایرانی به دلیل تسلط اسلام فرهنگی دین‌خوست که در آن کنکاش فکری، پرسشگری و تفکر انتقادی وجود ندارد. طرفداران آقای دوستدار او را متفکری مستقل و ممتاز می‌شناسند که بنیان‌های فرهنگی ایران را مورد پرسش جدی قرار داده، ولی منتقدان او حملات تند و گزنده‌اش به دین و تاریخ تفکر در ایران را منصفانه نمی‌دانند. آقای دوستدار پیش از انقلاب از آلمان دکترای فلسفه گرفت و مدتی در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، ولی بعد از انقلاب دوباره به آلمان مهاجرت کرد و حال در کلن زندگی می کند و من در این شهر به دیدار او آمدم. آقای دوستدار، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت می کنید. میشه ابتدا لطفاً بفرمایید که این 5 شخصیتی که شما می خواهید در موردش صحبت بکنید کیا هستند؟
اینا یکی ابن وافعه، یکی فردوسیست، یکی رازیست، یکی ناصر خسرو و بعدم مولوی.
من بعداً از شما خواهش خواهم کرد که در مورد اینا بفرمایید که چرا اینا براتون مهم هستن، این شخصیت ها، ولی قبل از اون میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه بفرمایید که چه موسیقی شما دوست دارید که این مهمونام بشنوم و شما هم بشنوید، برای خودتونم جالبه.
اگر احمدم بلافاصله همدوری بپرسید میگم که کارمن فانتزی مال پابلو ده سارازاته.
برگردیم به اصل قضیه، به اصطلاح در مورد شخصیت هایی که در مهمانی هستند. اول ابن مقفع.
ابن مقفع اهمیتش برای من این است که در مقدمه کلیل الدمنه یه اشاره کرده به برزوی طبیب، و در اون اشاره که به برزوی طبیب کرده مسئله دین رو مطرح کرده، و آدم میبینه اونجا که اینجوری که برزوی طبیب مطرح کرده مسئله رو خیلی خوب دیده، یعنی دیده در این حد که اشکال دین رو دیده و عیان کرده و گفته. اهمیتش در این است که این در واقع اینجوری که من میبینم این برزوی طبیب نیست که این رو دیده، چون اونچه که درباره برزوی طبیب یا به نام او گفته میشه، برزوی طبیب مال طبیب انوشیروان بوده، فرستاده میشه به هندوستان و بعد برمیگرده از جمله حرفای میزنه که این حرفا به نظر من مال ابن مقفع در واقع اینطوری است که غیر ممکن میتونسته باشه که برزوی طبیب در زمان انوشیروان همچی ادعایی کرده باشه که در واقع بخواد ریشه مذهب بزنه. به همین من علت من خیال میکنم که این حرف اصلا حرف خود ابن مقفعه، به اسم برزوی طبیب آورده.
حالا اون حرف چی هست؟
اون حرف این است که برزوی طبیب که اسمش باشه ابن مقفع، میگه من با بسیاری از با همه زعمای دینهای مختلف ملاقات کردم و در این صحبتهایی که با اونا کردم دیدم که همه خودش حق به جانب خودشون میدن و دیگری رو نفی میکنن و به این صورت ختم میشه ماجراست که میگه هر در این ملاقات هایی که من با این آدم کردم همیشه هر کسی میگه که من به اصطلاح مصیبم و دیگری مختی، یعنی من درست میگم و اون دیگری خطاکاره. و بعد این حرفو که میاره میگه که و من بعد از اینکه با اینا ملاقات کردم فهمیدم که پای سخن آنان در هواست. وقتی 1200 سال پیش ابن مقفع همچی حرفی زده، نشانه روشنبینی و روشنفکری اوست. در واقع از این نظر به نظر من ابن مقفع اولین کسی است که در مقابل دین سینه‌شو سپر کرده و باز کرده اون چیزی که مردم شاید عموما نمیدونستند یا نمیتونستند بگن.
شما در کنار ابن مقفع فردوسی رو هم دارید. فردوسی اهمیتش برای شما چی آقای دوست؟
فردوسی طبیعتاً، خب فردوسی اصلا یه آدم مهمی هست در ادب و شعر ما، در واقع یکی منکرش نمیشه شد، نه فقط از این جهت که فردوسی شاعر بزرگی، شاعر حماسی است به خصوص و خیلی تواناست در واقع در شعر گفتن، اما این به نظر من نظرم در واقع این نیست.
بله.
بلکه فردوسی اهمیتش به این است که در حمله عرب به ایران، اونجوری که او در ماجرای نامه‌ای که به اصطلاح رستم فرخزاد به برادرش می‌نویسه، فردوسی در اون نامه ایران را در مقابل عرب گذاشته و عرب رو در مقابل ایران. شاهکار فردوسی در این است که مخیم که عرب رو از دید ایرانی نشان داده و ایران رو از دید عرب نشون داده، یعنی این برابری تقابل رو در واقع هیچ کس به هر به نظر من نیده که هم چیزی بتونه بگه و این کار خیلی دشواری است در واقع که فردوسی موفق بوده. اما اهمیت فردوسی به این است که فردوسی در 1000 سال پیش در واقع دیده که این بلایی که به سر ایران آمده رفع کردنی نیست. این رو به نظر ما مهمه. یعنی فردوسی وقتی عرب و اسلام رو با هم مقابل میذاره، با مقابل ایران، اون بیانی که به کار برده در مورد ایرانی ها، عملا فردوسی در 400 سال بعد از اسلام، به خصوص که در دوره خودش هم ترکان باب سر کار بودن، غزنویان،
بله،
و به صراحت گفته فردوسی که اون چه که به سر ایران آمده تموم شده، کار ایران تموم کرده. در واقع یعنی این که میگه که دهقان از ترک و از تازیان نژادی برون آیدن در میان، نه ترک و نه دهقان نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. این شعر خیلی میخونن، خیلی هم میخونن و به خصوص اینا که این شعر میخونن خیال میکنن که سنگ ایران حالا به سینه بزنن خیلی مهمه، ولی من خیال میکنم فردوسی در همین شعرش گفته کار ما ساخته است. در واقع یعنی مایی که الان اون شعر فردوسی رو میخونیم، ما از همون آدمایی هستیم که زدهقان از ترک و از تازیان هستیم و اهمیت فردوسی به این دیدی است که در اون موقع 1000 سال پیش داشته و این خطر را دیده و گفته و به صراحت هم گفته. در واقع
یعنی فردوسی از نظر شما با ورود اسلام و عرب به ایران به این نتیجه میرسه که به هویت ایرانی ضربه سنگینی وارد شده و این درست به شون نیست، اینطوری که من میفهمم؟
به نظر من اینطوریه. اون ضربه‌ای که وارد شده به نظر من اصلا رفع کردنی نیست در واقع و فردوسی اینو 1000 سال پیش دیده. یعنی سرنوشت تلخ ما رو دیده و گفته که این نجات خراب شده. در واقع یعنی هویتی که ما به خودمون میدیم، این هویت به نظر من هویت جعلی است در واقع و اهمیت فردوسی به این است که این را دیده و گفته. در واقع این نتیجه این میتونست باشه ما هویت خودمون میباست میساختیم. یعنی اگر احیانا ما دیگه هویت نداریم، من میخوام بگم از زبان فردوسی، اما اگر قرار بود هویت داشته باشیم، هویت باید ساخته بشه.
و اینکه به حال فردوسی میگه عجم زنده کردم بدین پارسی، یعنی واقعا اهمیتی نداره این حرفش هم برای شما؟
نه، این حرفش چرا؟ این حرفش اهمیت در این حد داده که در واقع این عجم زنده کردن بدین فارسی، این در واقع لودهنده وضع ماست. یعنی فردوسی میگه که بسی رنج بردن.